استاد حکیم کلاس تاریخ علم اصول.
دوره تصنیف روشن شد، ابهامی ایرادی اشکالی نداره. اگر حال و فرصت شد داشتین این ابتدا و انتهای دوره ها رو بتونید با هم دیگه مقایسه کنید، کار خوبیه. یعنی مثلا همون 7-8 صفحه مرحوم شیخ مفید رو با معارج محقق یه مقایسه بکنید، سیر توسعه مباحث و تکمیل اندیشه ها توش پیدا میشه. و به شرح ایزن این پایان دوره ها، حالا مثلا تو دوره قبل معارج یک کتاب جامعه خوبیه برای این که نشون بده که تو این دوره چی گذشته، هم مطالب رو خوب فهرست کرده، هم خلاصه و دسته‌بندی شده است، هم چاختار بحث رو توی اون دوره به تصویر میکشه. تو این دورهی که امروز میخواییم بحثشو بکنیم که دوره مقارنه و تکامله، دوره علامه تا شیخ بها، توی این دوره هم به شرح ایزن کتاب زبدت الاصول شیخ بها کتاب خیلی خوبیه. برای مقایسه این دوتا دوره میتونید زبده شیخ بها رو با معارج مقایسه کنید، این به لحاظ ساختار، به لحاظ فروع، به لحاظ نوع ورود و خروج در مسائل. و حالا توی این دوره اتفاقات خیلی عظیمی هم افتاده، کارهای خیلی بزرگی شده. یک دوره تحولی خیلی ویژه است، دوره علامه تا عرض کنم خدمت شما که شیخ بها. خب در این دوره اصول یک جهش خیلی بزرگی داره توش اتفاق میفته. تو دوره قبلی علم اصول تدوین شد، تصنیف شد، نوشته ها نقد شد، تکمیل شد تا رسید به معارج. راجع به معارج هم گفتیم که هم میشه او رو نقطه تحول حساب کرد و هم میشه از علامه تحول رو شروع کرد، که اولا اینه که از علامه شروع کنیم، چون در معارج اگرچه زمزمه هایی از تغییر و تحول وجود داره، اما این که محقق رو اون جمع‌نگار مجموعه در واقع فواید و تلاش های دانشی صورت گرفته در دوره قبل بدونیم اولاست، انسبه، تا اینکه او رو منشأ تحول بدونیم. چون یک شخصی درسته، مثلا علامه خودش متأثر از محقق در بعض از فروع، در بعض از این نکات که حالا بحث میکنیم، خود علامه از محقق گرفته. اما علامه یک صد عظیمیه، یک تلاش بزرگیه که قابل مقایسه با ما قبلش نیست. تجربه محقق تناسب با گذشته خیلی بیشتر نمود داره تا با این نقطه تحولی آینده. فلذا ما از علامه این دوره رو شروع کردیم و مؤلفه های اصلی که به واسطه علامه یکی یکی اینها شکل گرفته. علامه تا شیخ بها، آره، علامه شهیدین، محقق کرکی، عرض کنم خدمت شما که فاضل مقداد، ابن ابی جمهور احسائی، اینا شخصیت های بزرگ، صاحب معالم شیخ حسن صاحب معالم و نهایتا مرحوم شیخ بها، اینا شخصیت های بزرگی هستند که یک کمک کردن، دست به دست هم دادن و این دوره رو رقم زدن، توش کارای خیلی بزرگی کردن. حالا اینا رو من سعی میکنم خلاصه دونه دونه اشاره کنم دیگه، روش بحث و اینها رو دیگه میدونید دیگه، قصه هایی که من میگم دیگه لو رفته چجوری قصه میگم دیگه. حالا ممکنه وسطش یه جوکای جدیدی باشه که خب حالا امروز هم معافیم از این، ولی شیوه بحثمون پیداست که چیکار میخوایم بکنیم. یکی از کارهای مهمی که علامه در واقع اون رو به جد مورد اهتمام قرار داده و در آثار علامه منعکس شده، بازنگری جدی در مباحث، نتایج و ساختار بحث اصولیه. توی این سه تا حوزه علامه بازنگری جدی داره. مثلا فرض کنید در اصطلاحات و ضبط اصطلاحات خب خیلی دقت کرده علامه و تتبع مفصل کرده، مجموع آراء، نظرات، تعاریف، بحثایی که مطرح شده اینا رو استخراج کرده و اون وقت جمع‌بندی هایی کرده که توش تغییر و تحول مشهوده. یعنی مثلا فرض کنید که در باب اجتهاد علامه در تعریف خود اجتهاد، خب تا قبل از محقق یک تعریفی داره، از محقق به بعد تعریف تغییر میکنه، ولی اون تعریفی که تثبیت میشه و الان شما در ذهنتون هست همه از اجتهاد تعریف میکنین، مستندش اصل ایدهش مال محقق بوده، ولی اونی که پخته این رو و به جریان انداخته علامه بوده. تا به امروز هم همونه، حالا یه خورده بعضی خصوصیات و ویژگی‌هاش جابجا شده. همینطور از جمله ویژگی‌های علامه بازنگری در شیوه استدلال و طرح جدی لزوم همخوانی میان مستندات ادله با مدعا و مطلوبه. این تا پیش از این در اصول مرسوم نبود اینجوری بحث بکنن و از این زاویه بسنجن که آیا این ادله اثبات اون مدعا میکنه یا نه، شأنیت این رو اصلا داره یا نه. یه ادله قائم میشد برای اثبات، یه ادله برای نفی استفاده میشد. حالا این وسط هم یک معرکه‌ای بود، هر کی زورش میچربید کار پیش میرفت. ولی علامه میگه نه، سنخیت این دوتا موضوعیت داره و یکی از کارهایی که روش سرمایه گذاری کرده توی اصول و التفات و توجه جدی بهش داده اینه که سنخ سوال، یعنی ببینید یه بار میگیم که میگیم آقا جان اصطلاح دلیل برای اثبات اصطلاح چیه؟ شما میگید این اصطلاح یک همچین معنایی میدن، میگیم چرا؟ به چه مستندی؟ به چه دلیلی همچین معنایی میده؟ یکی شروع میکنه مثلا دلیله عقلی برش اقامه کردن، یکی دلیله تاریخی برش اقامه ممکنه بکنه، یکی دلیله، کدوم یکی از اینها شأنیت پاسخگویی به این چرا رو داره؟ مثلا میگه که آقا جان قرآن بعد از پیغمبر اکرم جمع شده یا نشده، یعنی در زمان حیات پیغمبر قرآن کتاب شده و یک نسخه ازش آماده شد یا نه بعدن در دوره خلفا اینا جمع آوری شد. دوازده دلیل اقامه کردن بر این که اینهایی که معتقدن مثل آقای خویی بر این که قرآن باید در زمان پیغمبر جمع میشد. خب این ادله صلاحیت اثبات همچین مدعایی را دارد یا ندارد؟ چی میتونه دلیل قرار بگیره برای اثباتی همچین چیزی؟ مثلا در این دومی خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت، مرحوم آقای خویی میفرماید که خب از اون معقوله که پیغمبری بیاد 23 سال زحمت بکشه تلقی وحی بکنه، این رو قرائت بکنه بخونه، بعد جمع نکرده اینو ول کنه بره. خب این کار ابتری میشه، کار مخبص برو به آدمایی که معلوم الحال اینا جمع بکنن قرآنو، اصلا با عقل جور در نمیاد. آقای معرفت میگه سیدونا ممکنه با عقل جور در بیاد، ممکنه جور در نیاد، ولی این قضیه تاریخیه، قضیه تاریخی با عقل اثبات یا نفی نمیشود، یا واقع شده یا نشده. این نیاز به قرائن مثبته متناسبه با خودش داره. شما باید گزارش های تاریخی رو تحلیل کنی ببینی که آیا به این نتیجه میشه رسید که جمع شده یا نشده. یک واقعه است در تاریخ، شما عقلا باید اتفاق میافتاده است که موجد اون قضیه در تاریخ نمیشود که یا شده است یا نشده. مثل همین اشکالی که ما در تحلیل آقای صدر مطرح کردیم، این که شما توجیه بکنید که قباحت شیخ طوسی فاصله بین شاگردان رده اول و شاگردان پسین و امثال اینها زمانی فایده داره که چی؟ که به لحاظ تاریخی ثابت کرده باشید که رکودی اتفاق افتاده. اما اگر به لحاظ تاریخی رکود ثابت نشود که ثابت نیست، این حرف ها و این توجیه ها و این استدلال ها سنخیتی با اثبات اون نداره. ممکنه شیخ طوسی واقعا همینطور هست، شیخ طوسی واقعا شخصیت عظیم و بی‌نظیریه، اما کی گفته اگر یک شخصیتی عظیم و بی‌نظیر بود دور و برش همه مقلد میشن؟ دوروبر معصوم این همه مجتهد و اهل استنباط و اهل دقت زندگی میکرد، دیگه از معصوم بالاتر که نداریم که. به قوت معصوم کسی هست؟ کسی نیست که. زراره و عبان و محمد مسلم و این شخصیت های عظیمی که مثلا اونجا ها ظهور پیدا کردن، این ناشی از این کی گفته که بغل هر آدم بزرگی بقیه باید تابع باشه؟ این سنخیتی با اثبات موضوع ندارد. در اصطلاح میگه آقا من میگم اینجور باشد اونجور باشد اینجور باشد، به اون دلیل به این دلیل هزار تا دلیل قانونش میکنه. آقا اصطلاح چیه؟ اصطلاح استعمال شایع یک واژه در یک حوزه دانشی خاصه. یعنی وقتی محدث میگه سنت چی اراده میکنه؟ وقتی قانونی و حقوقدان میگه سنت چی اراده میکنه؟ دلیل برای اثباتش بافته‌های ذهنی من نیست. حالا به فرض که من به لحاظ عقلی خیلی استدلال محکمی هم بیارم که بگم باید سنت به این معنا استخدام بشه، این تولید اصطلاح نمیکنه. شما نهایتش میتونی بگی که من خودم اینجوری استفاده میکنم، من هر جا گفتم سنت منظورم چیست؟ استعمال خاص، اصطلاح خاص همشن. اما اصطلاح نمیشه این که با استدلال شما اصطلاح بدست. سنخیت بین دلیل و مدعا. شما میگی اصطلاح، اگر دنبال اصطلاحی باید بری فحص بکنی مصادیق استعمالی این واژه را در این حوزه دانشی خاص، بعد بگی آره اصولی وقتی میگه حجت همون معنای لغوی رو به کار میبره، یا وقتی میگه حجت اماره رو اراده میکنه، یعنی دلیلی که مقوم به مستند شرعی است به تنهایی خودش اعتبار ندارد، یا وقتی میگه حجت ما یترتب علیه المعذریه والمنجزیه اراده میکنه، یا وقتی میگه حجت مفهوم لغوی به زمینه اختصاص به مقام تخاطب بین العبد و رب رو لحاظ چی میشه؟ اینا میشه میگه آقا اینا رو از کجا میاریم؟ میگه ببین این که اینجا داره اینجوری میگه اینجوری داریم. یا شما میگید که حجت در اصول یعنی اماره، پس چرا میگید حجیت قطع؟ قطع که اماره نیست که، حجیت قطع دیگه چیه؟ چرا میگید حجیت قطع؟ میگه آقا اونجا مسامحتن، اونجا لغویه اینجا اصطلاحیه. میگیم خیلی خوب مراتب حجت رو پس چرا آوردید؟ گفتید حجت یا ذاتیست یا عرصی. این بحث‌های مراتب حجت رو که مطرح میکنید اونا چی؟ میگه اه پس حجت به معنای اماره یک استعمال خاصیه، استعمال منفردی نیست. حجت یک معنای دیگه ای هم ممکنه در استعمال اصولی داشته باشد که اهم از اماره است و قابلیت اطلاق بر یک بار یه مورد یه میگه استثناء میگیم باشه، ولی تو بقیه موارد هم میبینیم دو جور داری استعمال میکنی. پس دوتا جعل برش اتفاق افتاده، دوتا ما به ازاش. این دلیلش کجاست؟ دلیلش استعماله، یعنی چیزی که میتونه اثبات بکنه و اون چیزی که میتونه نفیش بکنه، مناسبت بین مدعا و دلیل، این چیز خیلی مهمیه. این نگاه روشیه به بحث. مثل اینجور نگاه های روشی تا قبل از علامه محقق یه درصدی داره توی بعضی از کارهای محقق هست، تو بعضی از کارهای پیشینیان هست، اما به این دقت فنی که علامه اومده و جا براش باز کرده، فصل براش گذاشته و بهش توجه کرده قبل از علامه مشهود نیست. این یکی از اون حوزه هایی که علامه به طور جدی راجعش بازنگری کرده و وارد بحث حوزه بحث های روشی شده. یعنی ببینید شما وقتی میگید علم اصول تدوین شده، آقا این علم اصول، میگه خب حالا بیا بگم دقت های دانشی تو بحث اصولی چیه، اگر میخوای ضبط اصطلاح بکنی چطور و چی معداش میشه، اگر میخوای استدلال بکنی چطور استدلال بکن که صحت برش مترتب بشه، درست باشه، کار صحیحی باشه. همینطور بازنگری در نتایجه. یکی از چیزهایی که تا دوره قبل تا محقق هم همین بود، از شیخ مفید تا محقق حجیت اخبار مرسل بود. مرسلات دیگه از علامه بعد محل چالشه در نفی و اثبات و محل اشکاله. یکی از کارهایی که علامه کرده نفی حجیت اینا چیه؟ مثال ها، و اینا رو به عنوان مثال دارم میگم ها، یعنی در واقع در عرض کنم خدمت شما که علامه اومده چیکار کرده؟ بازنگری کرده در مباحث، نتایج و ساختار، روش و در روش و بحث روش رو توش مطرح کرده. اینا رو داریم یکی یکی نمودهاش رو به عنوان مثال میگیم. همینطور این تا پیش از علامه مورد اتفاق بوده، بعدی هم که آمدن بحث حجیت یا عدم حجیت خبر مرسل رو مطرح کردن، اینجور نیست که تمام شده باشه بحث اصولی بعد بحث فقهی دیگه اینجور عمل کرده باشن ها. یعنی مثلا توی همین دوره صاحب معالم رو شما دارید که صاحب معالم بحث حجیت خبر مرسل رو او هم بحث کرده و به چالش کشیده، اما خود همین صاحب معالم در همین کتاب معالمش تمام اخبار فقیه صدوق رو صحیح میدونه که توش خیلی خبر مرسل وجود داره. یعنی این فاکتور یه فاکتور دانشی محل بحث شده است، اما بحث کردن یا اثبات و نفی حجیتش به معنای این نیست که تو تمام مصادیق شایع باشه. مثلا فرض کنید به ذم قرائنی ممکنه چی بشه؟ مثلا ورودش در کتب اربعه یا مثلا امثال اینا ممکنه بحث تغییر بکنه، ولی بالاخره اصل این که یک بحثی تا دیروز دست به دست میشد، امروز محل تأمل و نظر قرار گرفته، محل بازنگری قرار گرفته. همینطور بحث حجیت قیاسه. خب اصل این بحث رو محقق مطرح کرد راجع به قیاس. ما از شیخ طوسی و شیخ مفید و اینها که شروع کردیم، بطلان قیاس و عدم حجیتش آشکار بود. به چه معنا؟ به این معنا که اصل عقلی قیاس که ثابته، درسته، عمل به قیاس یک عمل عقلایی مورد تاییده، هیچ اشکال عقلی به قیاس وجود نداره. همین مسئله معروفه حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، این همین از همین ها نشأت گرفته دیگه. این یک دعوه عقلاییه، یک کار عادی پذیرفته است اندر عقلا، اقلا اگر نگیم خودش یک فاکتور عقلی میتونه باشه که حالا بعد عام مدعیشه. اما در امامیه مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و دیگران همه تصریح به این دارن که اگرچه به لحاظ عقلی یجوز، اما به لحاظ شرعی لا یجوز. شعار اومده چیکار کرده؟ آقام یه اهل الله البیع و حرم الربا. ربا یک عمل عقلایی، همه عقلا آدم مرتکب میشن، چون عادیه دیگه، شما پول میدی یه مدت دست اون چیز عقلاییه، یه رفتار عقلاییه، به هر عاقلی بگی این کارو میکن. اما شعار چیکار کرده؟ میگه حلال الله البیع و حرم الربا، میگه من بستم این کارو نکن، قیاسم به شرعی زن. میگه این عمل عقلاییه، شما میخواید مرتکب بشید، ولی من اجازه این کار رو شما، ان دین الله لا یصاب بعقول رجال، این قیاس پذیرفتنی نیست، حجت نیست. درست شد؟ از محقق یک زمزمه هایی مطرح میشه نسبت به تفصیل در قیاس. این یکی از ویژگی هایی که تو این دوره اتفاق میفته همینه. میخوام بگم تو اون دوره قبلی سرمنشأ داره. محقق اصل اینو مطرح میکنه که ما در قیاس میتونیم قائل به تفصیل بشیم، چند مدل قیاس داریم، چه اقسامی داره، چیش مصداق نهی شارع قرار گرفته و چیش مصداق نهی نیست، که تفصیل این رو در کار محقق، کار علامه حلی میتونیم به طور جدی ببینیم که در واقع از عدم حجیت یک نقل مکان جدی به حجیت میکنه. یعنی بخشهایی از قیاس میشود حجت. یعنی مثلا میگید آقا قیاس اولویت حجت هست یا حجت نیست؟ بله حجت هست دیگه. وقتی میگه که از مدرسه، از فرض کنید که بله، میگه از این اتاق خارج نشو، به طریق اولاد مدرسه هم نباید خارج بشی دیگه، چون این اتاق داخل مدرسه قرار داره. شما برای خارج شدن از مدرسه باید از اتاق خارج بشی. چطور میشه از اتاق خارج نشی ولی از مدرسه خارج بشی؟ این حالا عرفانی نگاه نکنید، خلصه و شبود و اینها رو کاری ندارم. آرزم به خدمت شما که این میگه به طریق اولویت، اون هم من جایی که قابل احراز باشه، شعره هم بهش مرتزمه، اشکالی هم نداره، حجت هم هست. این تفصیل و این نقل یک فاکتور دانشی از لا حجت به حجت ناشی از اون تفصیل دانشی که ایجاد شده، اینا هم مصادیق تغییر نتایجه، هم مصادیق بحث‌های روشیه، هم مصادیق تفصیل تکمیل مباحثه.
باز تکمیل مباحث پیشین، بحث مشتق بیشتر مطرح شده، یعنی مثلا ابن ادریس و اینها آمدن طرح کردن بحث های مشتق و اینها رو در بحث فقهی هم استفاده کردن و، اما تعریفش، تبیین شرایطش، تقریر حکمش از جهت حقیقت و مجاز، یعنی یک تبدیل شد یک قاعده، این توسط علامه اتفاق میفته. یکی از کارهای دیگه‌ای که علامه، این دارم تلاش میکنم که این صد عظیمی که داره ما قبل علامه و ما بعد علامه را از هم جدا میکنه پیش علامه روشن بشه که چه اتفاقاتی افتاده. یکی دیگه از نمودهای تحولی که در کار علامه اتفاق میفته بحث داخل کردن فروع کلامی خاصه. تو دوره قبل ما چی داشتیم؟ تفکیک داشتیم، تهذیب اصول از مباحث کلامی داشتیم که تا محقق تکمیل شد این پروسه. حالا بعد از این که 100 سال 200 سال زحمت کشیدن اینا رو تفکیک کردن، علامه آمده، نه این کار، این خنده نداشت ها، این چیز بود اون طرفشه، نمیخوام بگم دوباره آمده، نه، اون تفکیک شده با یک نگاه دانشی اصولی آمده اون بحث هایی که به عنوان بحث کلامی باید داخل بشه، پیشتر داخل نبوده، جز اون بحث هایی نیست که تهذیب شده، باید داخل باشد در بحث اصولی بهش التفات بشود رو داخل میکنه. همین حسن قبری که شما همین الان تا امروز دارید بحث میکنید در اصول، این از مباحثی که علامه داخل کرده در بحث اصولی. یا عرض کنم خدمت شما که امتناع تکلیف به محال، یا عصمت انبیا، شکر منعم، حکمت الهی، اینا همه مصادیقیه که از بحث های کلامی علامه آورده، گفته آقا شیخ شخصیت ذو ابعادی مثل علامه حلی آمده گفته خب من میدونم که قبلا تهذیب کردید کلام رو از اصول، اون برای این بود که مرز دانش روشن بشه، الان مرز دانش روشن شده، من میبینم یک فاکتورهای کلامی رو شما نیاز دارید که پیش‌فرض این بحث قرار بگیره تا بتونید استدلالتون رو کامل بکنید، تا بتونید محک خوردن ادله رو کامل بکنید، اینها رو یاد اضافه میکنه در بحث اصولی و مونده، اینها عمومش تا به امروز مونده و جزء بدنه بحث اصولی شده. ولی چیه اینا؟ اینا در واقع پیش‌فرض‌های کلامی بحث اصولی ها، برای اینکه نیاز نزدیک به استدلال داشته تو ضمن بحث اصولی بهش پرداختن. این ماهیت این بحث عوض نمیشه، اصولی نمیشه، اینا بحث‌های کلامی. همونطور که در دوره قبل هم تعامل دانشی بین امامیه و عامه وجود داشت، تو این دوره هم وجود داره، در مورد علامه خیلی گسترده تر میشه. علامه یک احاطه عجیبی بر مصادر عامه، بر علمای عامه و امثال اینها داره، یعنی آورده های اصولی و دانشی عامه رو میشه گفت علامه، این که خود عامه هم به علامه مراجعه میکردن در بحث های فقهی، در بعضی بحث های اصولی اینها، ناشی از این بود که تسلط و هیمنه علامه بر مباحث اصولی مطرح شده، یعنی اون نگاه دانشی به بحث بکنید، فعلا زاویه شیعه سنی نداشته باشیم، هر کی آقا حرف تو بحث اصول داره بسم الله بیاد ببینیم چی دارید، کی میزنه این حال نفس کش رو؟ کسی که به لحاظ مبنایی و به لحاظ مصداقی بحث اصولی رو خوب کار کرده، پخته، آماده است، به یک مستوایی رسیده، ما الان اصولمون رو تدوین کردیم، تکلیف اصول میشه ما روشنه، حالا الان یه فحلی، یک پهلوانی مثل علامه حلی فریاد نفسکش داره میزنه، کی حرف داره؟ آورده جمع کرده، بحث کرده. این یک تلقی خطایی از علامه متاسفانه شایع شده، خیال میکنن علامه تأثیر پذیرفته از عامه، تأثیر از عامه پذیرفته، این تبادل دانشی یک چیزهایی داره، مثلا از نظام به طور ویژه علامه اثر پذیرفته، اما روی کرده اصلی، یعنی مثلا اگر بخوایم میزان اثرپذیری شیخ طوسی از عامه و علامه رو مقایسه کنیم، خیلی فاصله بینشون هست، یعنی شیخ طوسی بیشتر از عامه اثرپذیری داشته تا علامه. علامه اتفاقا همین مسئله اجتهاد، همین تعریف اصطلاح اجتهاد رو شیخ طوسی به تأثیر از عامه داره مطرح میکنه، ولی علامه وقتی بهش میرسه چه کارش میکنه؟ تبدیلش میکنه به یک ماهیت اصولی جدید که تا امروز مونده در امامیه. این کاری که علامه کرده استخدام و به کارگیری توان دانشی موجود تا عصر خودشه که عامه بخشی از اینن، و بیشتر کار علامه بر نقد و تکمیل بحث بوده تا اثر پذیری و تبعیه. یعنی کلا اصلا شخصیت علامه خیلی شخصیت اثر پذیری نبوده، بیشتر شخصیت اثرگذاریه، آدم دقادیه که هرچی دستش میرسه تحلیل میکنه و ارتقا میده، یک مرتبه بالاتر میاره. عرض کنم خدمت شما که همینطور از ویژگی های علامه نوآوری در فروع اصولیه. مثلا اصل ارتراضی و تجزیه و اطلاق، قبلا صحبت کردم که شیخ بها در واقع از طریق والدش، در واقع والد شیخ بها منشأ این تفکیک بوده. این بیان تفصیلی و کامل مال اونه، یعنی وجه و جهت و تبیین و اینا مال شیخ بهاست، اما اونی که این فکر رو اصلا به جریان میندازه، ایجاد میکنه، اصلش رو ایجاد میکنه، اشاره به امکان تجزی میکنه فارغ از تبیینش که حدودش چیه، مطالبش چیه، اصل ایده مال علامه بوده. ایده علامه اولین کسی که این بحث تجزی رو مطرح کرده در امامیه، بعد شهید اول همین ایده رو از علامه گرفته، یک نکاتی راجع بهش که او گفته، من جمله این که مثلا آورده مستندش کرده به روایت، این روایت این رو آورده و در تحلیل این استفاده کرده. شیخ بها هم با همین در واقع فرمون اومده چیکار کرده، کاملش کرده، این رو تبدیل کرده به یک موعظه روشنی که قابل تحلیل. میگه آقا کسی 4000 تا روایت بلد باشه، این مشتهد مطلقه، امکان فوت قرینه منفصله راجع بهش کمه، احتمالش کمه که فوت بشه ازش، اما اگر اینقدر روایت رو تو مشتش نداشته باشه، این احتمال این که بعدا فتحش تغییر بکنه عوض بشه زیاده. خب همینطور توجه به ترتب، که بعدها خود ترتب که از عوارض بحث زده دیگه، این رو بعد محقق کرکی در واقع اصل بحث رو پخته، ولی ایده سرمنشأ سرشاخهی که تولید ایده کرده مرحوم علامه حلیه. همینطور تعارض احوال الفاظ، این که عرض کنم خدمت شما که بین نقل، مجاز، اضمار، اشتراک، تخصیص، بین اینا کدوم مقدم میشه در تحلیل لغت وقتی دارید بحث میکنید، کدوم یکی مقدمه بر دیگریه، کدوم یکی اولویت داره؟ اول باید همه رو اشتراک بکنیم این رو، یا نه اول اولویت ما اینه که بگیم آقا نقل صورت گرفته اینجا، یا مجاز استعمال شده، یا اضماری هست، یا تخصیصی هست، تا رسیدن به اشتراک یه 3-4 وجه دیگه پیش از این، مثل مراتب تحلیل لغوی که جلسات پیش گفتم خدمت شما، گفتم وقتی میخواید یک لغتی رو واکاوی بکنید چطوری میچینید مراتب دلیل این آقا جان، اول مراجعه میکنیم ببینیم شارع بیان دارد یا ندارد، اگر اون حالا کلیه قاعده اصولی حل شبهه مفهومی است، اون چون بزرگ پیداست، اشاره کردم که یادتون بیاد، اون اینجا هم چیکار میکنه مرحوم علامه، یکی از کارهای روشی فنی که کرده اینه که اومده تحلیل کرده که کدوم یکی از اینها اولاست در حل این تعارضهای لغوی و مشکلات که برای لغت پیش میاد. این از علامه شروع میشه. خب اینا عمدتا عقلی و استحسانیه، شخصیه، حدسیه خیلی هاش، یعنی چیز فنی دانشی نیست که بگیم که مثلا لغوی ها همه اینجوری سیر میکنن، نه، این بعض مصادیقش که استعمال داره و امکان احراز داره اینها که خب روشنه، اون جایی که شبهه دار میشه دیگه بافتنی میشه یه درصدی. این تحلیل های این چنینی رو علامه شروع کرد در بحث لفظ، در مباحث لفظی اصول، یعنی ادامه پیدا کرد تا صاحب معالم. جالب اینه که مثلا صاحب معالم خودش رد میکنه این را، میگه عقل و استحسان اینا کافی نیست برای ترجیحات این چنینی، ولی خودش کسی ایران ما مرتکب میشه این کار رو، یعنی الا ماشاءالله این کار رو مرتکب میشه، یه بخشش اجتناب ناپذیره، بالاخره شما این وسط گیر کردی باید اینو حل کنی، مستند دیگه ای هم نداری دیگه، یا باید یک دلیل عقلی براش پیدا کنی، یا یک وجه استحسانی درست بکنی، یه چیزی باید بالاخره ترجیح بده این وسط رو که بشه این رو فهمید.
ولی باید بیاید همه باید اجمالش بکنید و ول کنید بره دیگه، چیزی توش نمیمونه.
همینطور از کارهای دیگهی که علامه مرتکب شد تجاوز از مرجحات منصوصه بود، یعنی تا قبل از علامه مرجحات تابع نص تابع گزارش های حدیثی رسیده تابع گزارش های حدیثی رسیده تحلیل می شد و بحث می شد. علامه چیزی بالغ بر 30 مصداق برای ترجیح شمرده که خیلی از اینها 36-37 تا خیلی شمرده که خیلی از اینها منصوص نیست. تجاوز از مرجحات منصوص دوباره از کارهایی که تا قبل از علامه باب نبوده. قبلا اشاره کردم قاعده اهم و مهم، قاعده تزاهم هم اصلش رو علامه در امامیه مطرح کرده. اصل این که این بحث یک بحث اغلایی عادیه، این هست تو بشر هست، پیش از ما هم عامه داشتن و اینها، اون دفعه اشاره کردم. ولی در امامیه اول کسی که در بحث اصولی التفات کرده و این رو داخل کرده و بهش پرداخته مرحوم علامه حلیه. فهمید؟ آره شما بیا این بر بشین، پیدا نیستی، من فکر کردم نیستی اصلا.
حالا این که فرمودید چی مورد ترجیح از مرجعات منصوصه و اینا علامه ذکر کردن، بیان همون 30 مورد قبلی ها بود که علامه طوری پردازه کرد یا 30 مورد ابداعی خودش؟
نه اون 30 تا نمیشه، مرجعات منصوصه 7-8-10 تاست.
نه میگم اون 30 تایی که میگید ترجیح از مرجعات منصوصه است.
خب
اون 30 تا رو علامه از قبلی ها ذکر؟
نه نه خود علامه طرح بحث کرده، خود علامه طرح بحث کرده. عرض کنم خدمت شما که یک کار خیلی مهم دیگه هم علامه انجام داده که متناسب با این تغییر فضاست، یعنی ما یک دوره با متناسب با تکمیل تدوین و تصنیف علم اصوله. شما علم اصول رو تدوین کردید، این فاکتورها تعمیق در بحث، تکامل بحث، نوآوری در بحث، اینا با تکیه به یک رکن تثبیت شده اتفاق میفته. خب تا محقق این تثبیت شد، تصنیف اصولی و ساختار بحث اصولی و اینا، تا محقق یک مرحله تثبیت رو گذرانده، الان علامه اومده دنبال چیه؟ دنبال یک حرکت ارتقائیه، داره دنبال تحول دانشیه. فاکتورهای مختلفی رو برای تعمیق بحث، برای روش بحث، برای عرض کنم خدمت شما ساختار بحث و امثال اینا داخل کرده. این تو کارهای جامع و بزرگ علامه مثل منتهی الوصول چیه؟ نهایت الوصول الی علم الاصول، تو این کارهای جامع. و جالب اینه که دقت کنین این چیز خیلی مهمی، علامه اینجوری نبوده که بگه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا به نهایت الوصول، که الان در زمان ما به حمدالله خیلی بابه آیان بعد آیان این کارا میکنن. مثلا فرض کنین آقای خدا رحمت کنه مرحوم محمد جواد مغنیه 1000 سال پیش، مغنیه چقدر شد 50-60 سال پیش، مرحوم جواد مغنیه آمده نگاه اجتماعی به بحث فقهی رو طرح کرده بر اساس یک دوره فقه نوشته، فقه الامام صادق علیه السلام رو نوشته. بعد از او آقای صدر که میخواد بیاد بحث فقه اجتماعی رو مطرح بکنه میگه علیکم به محمد جواد مغنیه، اون شروع کرده، من میخوام حاشیه به او بزنم. بعد از او تلامیز آقای صدر اصبحات باقر حکیم در مجتمع انسانی، در عمه بزرگوار ماست منظر، در مثلا مجتمع اونا و مثلا کارهای دیگه اومدن چیکار کردن؟ این فقه اجتماعی رو از فقه اجتماعی متناسب با اون در واقع فقه اجتماعی عادی عمومی، نگاه اداری به فقه اجتماعی تبدیل کردن به نظریه پردازی، نظام سازی و امثال اینها. چقدر تلامیز آقای صدر کتاب نوشتن، کار کردن در وادی عملیاتی و اجرائیش هم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، حضرت امام آمده، چقدر خود حضرت امام اثرگذار بوده بر این فرایند تکاملی فقه اجتماعی، یک نمود عملی و عینی. آقای صدر خدا رحمتش کنه اون موقع که انقلاب پیروز شد ایشون گفته بود این آرزو و حلم انبیا در این حرکت امام متحقق شد، اون چیزی که غایتی که به دنبالش بودن که متحقق بشه، نظامی مستقر بشه مبتنی بر ایمان شکلی تحقق پیدا کنه، و اون که ما می‌خواستیم بحث می‌کردیم، ما تو بحث می‌گفتیم در عمل امام به تصویر کشیده اجرا کرده. الان میبینم که بعضی آقایان شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم نبتد او به فقه اجتماعی. آقا این با حداقل 60 سال سابقه دانشی داره، چطور تو میتونی شروع کنی؟ علامه اینجوری شروع نکرده ها. علامه یکی از حوزه هایی که توش مفصل نوشته حاشیه نویسی بر بر قدس، حاشیه نویسی بر ذریعه، از حاشیه نویسی دونه دونه کتاب های اصولی نوشته، حاشیه زده، اول نقد کرده، بحث کرده، کار دانشی کرده. بعدی که حالا من همه اینا رو دیدم، همه این کارا رو کردم، همه اینا رو دیدید که چه جوری هاشه اون حاشیه ها و اونا که فهمیده جمع کرده، یک نهایت الاصولی از توش در اومد. اون دعب و دیدن علما، اصولیان، محققین امامیه این شکلی بود آقا، رو هوا حرف نمی زدن. بعد وقت شما امروز میخوای ابتدا بکنید، خدا رحمت کنه این آقای عباس علی امیر زنجانی در این نذاشتن این آقایان دانشگاهی رئیس دانشگاه تهران بشه، بنده خدا دو ماه بعدش هم از دنیا رفت. این عباس علی حمید زنجانی چقدر در حوزه های یعنی فاکتور های اجتماعی، یکیش قانون گذاری اجتماعی و امثال این هاست، چقدر کتاب داره. آقا قوانین منشور حقوق بشر رو بررسی و مستند سازی فقهی کرده، کوتاه اینجا پیش رفته. بعد از این همه کارهایی که صورت گرفته، یک آقای میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم نبتده و بفخشتم، چطور ممکنه یک کسی یک همچین قناعتی براش حاصل بشه؟ اینجور کار نمیکردن علمای ما، اینجور کار نمیکردن فقهای ما. اگر کسی ندیده باشه، آقا اینقدر بحث مطرح شده در همین فقه اجتماعیش، بحث این که اساسا جامعه ماهیتی متشکل از اجزاء منفردی است که جمع میشن کنار هم، نفرها جامعه رو تشکیل میده، یا نه ماهیت مستقلی فارغ از اجزا و افراد وجود داره به نام جامعه. رجوع به این که این نمودهای این ماهیت مستقل در طول تاریخ تشکیل رجوع همه اینا بحث شده، اون وقت آقا میاد میگه تبتده و فقه اجتماعی. حالا ببینیم فقه اجتماعی چی هست اصلا، کجا میخوای ببینی چی هست؟ این که روز اول گفتن منابع رو ببینید، تا چیزی ندیدید، همه مطالب اون حوزه رو ندیدید، دست به قلم نبرید، این یکی از خطاهاش. علامه وقتی میخواد بیاد، این که میبینید یک بنای عظیمی مثل علامه حلی، مثل اون نهایت الوصول علامه شکل میگیره، این حاشیه از اینه که اون عقبه دانشی داره، حواسش هست، تمامش رو آورده حاشیه زده، با دقت فنی مطالعه کرده. حالا الان میگیم آقا جان ببین اینجا جای کار داره، اینجا جای پیشرفت داره، اینجا جای تولید داره، اینجا جای توسعه داره، معنی داره، مسمومه. نه مثل اون طلبه که میگفت ما چون که باید نمیفهمیم باید عوضش بکنیم. آقا تو هرچی نفهمیدی باید عوض بکنی، چه منطقیه؟ اون تو متاسفانه گاهی اوقات آدم میبینه این چیزها رو دیگه. علامه یک حوزه کاریش این توسعه و تحوله، اما در ضمن این توسعه و تحول یک حرکت خیلی مهم دانشی دیگه هم انجام داده که جزء ویژگی های این دوره است، اون هم متن آموزشی نوشتنه. علامه تهذیب یک کتابی با عنوان عرض کنم خدمت شما، جامن یادداشت کردم، دو تا کتاب مختصر اصولی داره اینجاست. یکی چیه کسی یادشه؟ یکی فکر میکنم تهذیب الاصول، یکی هم مبادئ الوصول الی علم الاصول. این دوتا رو هم به درخواست طلبه نوشته ها، یعنی طلبه بهش مراجعه کرده گفته آقا خب این تفصیل شما رو ما تا بخونیم یاد بگیریم چقدر طول میکشه، یه چیز خلاصه شسترفته به ما بده که ما بتونیم ازش استفاده دانشی بکنیم. با روی کرده آموزشی آمده چیکار کرده؟ دست به تدوین منبع آموزشی مطابق همین بحث های توسعه یافته و این رو. که این یکی از فایده هاش اینو خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری اعلی الله مقامه شریف، این شهید بزرگوار، من آقای ریشهری یک بار تعریف کرد برای من، گفت من این مبانی شناخت رو نوشته بودم، آقای مطهری نهار خونه ما مهمان بود، گفت من آوردم این نوشته ها رو در اختیار ایشون قرار دادم، از نظر خودم نوشته اولیه بود، هنوز کار داشت، خواستم روش کلی کارم کنم. آقای مطهری نگاه کرد، روایاتش رو جمع کرده بودم، روایات معرفت شناسی شناخت اینا رو جمع کرده بودم نشونشون دادم. ایشون نگاه کرد و تفرخ کرد و واسه گفت کار خوبیه بده چاپ کن آقا. گفتم که آها این خیلی کار داره هنوز تا کتابش. گفت باشه چاپ بکن بعد تکمیلش بکن. فایدهش چیه؟ بعد گفت ایشون گفت غربی ها یکی از عادت های خوبی که دارن اینه که وقتی یک نظریه پردازی میکنن توی یک حوزه دانشی ورود پیدا میکنن این رو سریع منعکس میکنن به جامعه. منعکس میکنن یعنی چی؟ یعنی اینکه مطابق این داستان پردازی میشه، مطابق این شعر سروده میشه، مطابق این فیلم درست میشه، مطابق این به جریان میفته، کتاب درسی تدوین میشه، مطابق این متن آموزشی به جریان میندازنش. حالا این زودتر هم نقد میشه، یعنی اشکالاتش هم زودتر پیدا میشه، بهتر ارتقا پیدا میکنه. این التفاته که حالا آقای مطهری از غربی ها نقد میکرد، ما از قرن 6 و 7 این التفاته رو در امامیه داشتیم. یعنی شخصیت عظیمی مثل علامه حلی در این اون همه عظمت دانشی و اون صد عظیم تحولی که ایجاد کرده و ارتقاء دانشی که پدیدار کرده، در کنارش از به جریان انداختن این اندیشه ها غفلت نکرده و متن آموزشی در اختیار مخاطب قرار داده. یکی دیگه از ویژگی های علامه نگاه کاربردیش به مسائله. یعنی علامه اصرار داره که بحث اصولی به اندازه ای باشد که افاده فقهی و استنباطی دارد. این از پیشتر هم بود، قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم این دو جور نگاشتن، اصول مستقل نوشتن یا اصول در ضمن فقه نوشتن، ناشی از این بود که کاربردی میخواستن نگاه کنن مسئله، بحث اضافی نکنن. ولی اونا تجربه های اولیه بود. علامه اومد این رو ارتقا داد در یک منبع اصولی با روی کرده، چون تجربه های پیشین مثل ابن حزم و اینها رو داشت دیگه، علامه دیده بود که این کارها انجام گرفته، مشابه اونها اومد اصول رو چیکار کرد؟ ارتقاء داد، گفت آقا در همین بحث اصولی که داریم میکنیم، در همین کتاب مستقلی که داریم مینویسیم، روی کردمون، زاویه نگاهمون باید چی باشه؟ باید کاربردی باشه. حتی اگه میخوایم اثبات بکنیم، میخوایم نفی بکنیم، میخوایم روش شناسی بکنیم، اینا با جهت کاربردش و میزان افادش در فقه باید این رو بحث بکنیم. همین روی کرده علامه، یعنی مجموعه این فاکتورهایی که پیش علامه بود، ده توسط شهید اول، عجیبه بعض از آقایان تاریخ علم اصول نوشته شهید اول رو فوت کردن، نمیدونم چرا نیوردن، تعجب کردم من. شهید اول درسته کتاب القواعد و الفوائدش اکثرش قواعد فقهیه است، اما اولی قواعد فقهیه توش پر رنگ تره، شاید اولین منبع مستقل قواعد فقهی باشه. قواعد فقهی از پیشتر بود ها، از ابن ادریس گفتیم ما مصادیقش رو داریم که به عنوان اصل قواعد فقهیه رو به کار می برد، اون جلسه اشاره کردیم. اما منبع مستقل نوشتن و کار مستقل کردن راجب قواعد فقهیه از شهید به طور جدی داره اتفاق میفته. منتها قواعد فقهی منحصر در قواعد فقهی نیست، کلی هم قواعد اصولی داره، کلی بحث اصولی داره، اینها رو ندیدن. نکته مهم در کار شهید اینه، حالا چرا شهید رو غفلت کردن یا افتاده از دستشون نمیدونم، ولی بالاخره در قواعد و فواید شهید بحث فقهی، قواعد فقهی داره، قواعد اصولی هم داره، مبانی بحث اصولی هم داره. شهید آمد همین زاویه‌ای که علامه در نگاه کاربردی داشت، اومد چه کار کرد؟ این رو توسعه داد، گفت آقا برای اینکه ما خوب نگاه کاربردی رو بتونیم تقریر کنیم، یه بار شما میگید آقا جان بحث اصولی چگونه تصنیف میشود، میگید آقا جان یک سری مباحث هست که مقدم است، مثل مثلا بحث حجت، مثل عقل، مثل قطع، اینا مقدم بر جمیع مباحث است. اما یک سری مباحث از کاربری بیشتر دارد، یک مثلا مباحث کاربری کمتر دارد، یک مثلا مباحث مثلا عرض کنم خدمت شما که لفظی است، یک مثلا مباحث تقسیم منطقی ثنائی میکنید. یک بار که یک ساختاری به شما میده، یه شیوه بحثی میده، میگید آقا جان اگر میخواید تجزی و اگر میخواید که اطلاع قرینه حکمت بحث بکنید، به لحاظ فنی و دانشی قرینه حکمت رو باید مقدم بر اطلاق بکنید. چرا؟ چون شما اطلاق رو به واسطه قرینه حکمت میخواید ثابت بکنید. این در بحث اثباتی دانشیه، شما اول باید قرینه حکمت رو بحث بکنید، این قرینه حکمت این است، حالا که قرینه حکمت رو بحث کردیم، میگه آقا جان اطلاق به قرینه حکمت ثابت میشود، این هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. اما در مقام تکار برد و تطبیق دیگه این نظم منطقی مباحث در اثبات در بحث اصولی موضوع نیست. موضوع میزان افاده تقدم و تأخریه که در کجا داره؟ در حل مسئله داره. یعنی من اگر بخوام کاربردی نگاه کنم، مثلا میگم چی؟ آقا شبهات مفهومیه به لحاظ کاربردی مقدم است بر شبهات حکمیه. شما اول باید تنقیح موضوع بکنید، تبیین مفهوم بکنید، بعدا راجع به حکمش دعوا بکنید دیگه. اول باید مشخص بشه غنا چیه که بعد بگید یجوز هم لا یجوز دیگه. اول شبهه مفهومیه رو بحث می‌کنی، بعدا میری سراغ اون. اگه شبهه مفهومیه نداشتی، اون وقت میری سراغ میری بحث حکمیش رو می‌کنی، ببینی آیا حکم ثابت است یا شبهه دارد. اگر شبهه دارد چطور شبهه حکمیه رو حل بکنیم؟ اگر مفهوم و حکمش روشن شد، اون وقت بحث از مصادیقش می‌کنی که حالا این مصداق اون حکم است یا نیست. مراتب استخدامی و کاربردی. خب یه بار شما اصولی داری نگاه میکنی، مثل آقای صدر میایی یه چینشی ارائه میدی، یک بار کاربردی نگاه میکنی مثل آقای عبدالکریم فضل الله یک چینش دیگه ای ارائه میکنی. این تابع اغراض و اهداف شما تغییر میکنه، اما اونی که میتونه هر دوی اینها رو جمع بکنه نگاه قاعده محوره، فارغ از این که این قاعده چه چیزی به لحاظ رتبه بر او مقدم است، چه چیزی به لحاظ کاربرد بر او مقدم است. خود این قاعده که این دو تا فاکتور هم ذیل همین جمع میشه. شما میگه قاعده آقا مسئله شناسی کنیم، یک مسئله اصولی این است. این مسئله اصولی به چه مباحثی مربوط است؟ رو چه مباحثی اثرگذار است؟ منتها خود قاعده موضوع شما باشه. یعنی ببینید الان یکی از کارهای خوبی که میشه انجام داد خود فهمیدن همینا. ببینید الان میگه که این خیلی خطا توی مقارنه و تطبیق زیاد اتفاق میفته. میاد میگه که آقا اجماع، یک آقایی از این احناف میگفت که آقا اجماع رو که اصلش هم ما قبول داریم هم شما قبول داریم، تو جزئیاتش با هم اختلاف گفتن. نه آقا کی گفته اصلش هم ما قبول داریم شما. ما اصلش رو قبول نداریم، تو جزئیات دیز اختلاف مختلف اون کلیاته. این که این اسم با اون اسم مشابه هست، این که توافق درست نمی کنه که. این که اینجا شما میگی سیره متشرعه، بعد میگی آقا سنی ها سیره متشرعه دارن یا ندارن، بعد میگی نگاه کنیم نه ندارن، ولی وقتی میری قاعده رو تحلیل میکنی آقا سیره متشرعه چیست؟ سیره متشرعه عمل کرده ملتزمین به شریعت است که در کتاب مابزایی ندارد، این برایند سنت میشه، یعنی انعکاس سنت در جامعه است، بیانش به ما نرسیده، ولی عمل کرده اینهایی که هم عصر معصوم بودن الالیوم، این اتصالش به زمان معصوم مهمه، عمل کرده اینها میشه چی؟ میشه سیره. خب یکی از فاکتورهایی که عامه مطرح کردن، حالا اصلش حرف چرتی بود که مالک زده بود، مالک یه ایده‌ای داشت میگفتش که هرچی تو مدینه مشهور رایجه، اهل شهر ما اهل بلد ما، تعبیر این موضوعیت براش نداره مدینه، میگه هرکی به شایع به عرف بلد خودش مراجعه کنه، اگه عرف بلد دین جوری نماز بخونن تا اینجوری نماز بخونن، اگه عرف بلد دین کار میکنن تا همین کار بکنن، اگه عرف بلد. این یکی از پاشنه آشیلهای اون چیز کاره، نمیدونم تعبیر پاشنه آشیل درست یا نمیدونم الکی گفتم، ببخشید عذرخواهی میکنم. یکی از این خطاهای آشکار مالک اینه که بعدن مالکی‌ها هی توجیهش کردن، از جمله توجیهاتی که کردن اینه که گفتن اهل مدینه از این جهت موضوعیت دارد، این منحصر از در مدینه نه هر بلدی، درچه مالک خودش به هر بلدی میزن. این تو موقع اگه برن بگردید اینا رو شایع فی بلدنا و فی بلادنا امثال اینها داره، خود این اینا اومدن چیکارش کردن؟ ضبطش کردن، درستش کنن، گفتن که آقا این که مالک گفته اولا مقصودش مدینه است، ثانیا مدینه شهریه که پیغمبر توش زندگی می‌کرده، حالا همه اینایی که دور و بر پیغمبر بودن همه یه جور دارن عمل میکنن، همه اصحاب یه شکل عمل کردن، ولی بیان از پیغمبر نداریم. خب اینا که ملتزم به پیغمبر بودن اینا حتما از پیغمبر گرفتن که همشون یه دست اینجوری انجام میدن، ولی تو مسائل دیگه که اختلاف داشتن با هم دیگه، اینجایی که با هم اجماع میکنن اتفاق میکنن. خب این چیه؟ و اسمش اجماع گذاشته، اسمش اجماع اهل مدینه گذاشته، ولی عملا چی به ما داره میده؟ تو مقام تطابق شما میگید آقا جان این سیره است، ما به این میگیم سیره، شما بهش میگید اجماع. یک تهافت عظیمی در استحسان اتفاق افتاده، یک چیزی رو ما میگیم استحسان در حدش میکنیم، یک چیزی رو عامه میگن استحسان دارن اثباتش میکنن. سر یک درس یک آقای برگشت به من گفت که من شاگرد بودم سر اون درس، گفت که بله استحسان عامه اینجوری نظرشون. گفتم کی این از کجا آوردی که عامه این نظرشون؟ گفت غزالی در المستصفا میگه. باز کردم المستصفا رو، عبارت غزالی رو خوندم، همین عبارت ایشون توش بود ها، من پشتش نوشته فإنه حبسون، داره ردش میکنه این که اثباتش نمیکنه که اون تصویر ما از استحسان با تصویری که اون از استحسان داره فاصله ای داره، و این فاصله ها باعث میشه که ما خطا. خب حالا اگر شما قاعده محور نگاه کنید، یعنی گیر اصطلاح و ساختار و اینا نیفتیم، ببینیم ماهیت این مسئله چیه، ماهیت این مسئله ما به ازاش اونجا چیه، بریم بگردیم اون ما به ازا رو پیدا بکنیم. برای شخصیت های مثل علامه، مثل شهید اول و شخصیت های بزرگی که تو این دوره بودن، این خیلی موضوعیت پیدا کرده. چرا؟ چون یه مقارنه عظیمی داره بین داشته های اصولی و تلاش ها داره اتفاق میفته که این مقارنه نیاز داره به دقت در خود مسئله اصولی، فارغ از این که مقدم است در ساختار یا مؤخر است. بذار این روی کرده قاعده محور به جریان میفته. اینم از امامیه شروع نشده ها، یعنی خود شهید اول هم متأثر از عامه است. توی عرض کنم خدمت شما که این فروع دانشی، یعنی عرض کنم خدمت که این قاعده نگاری در عامه شروع شد و در امامیه هم استمرار پیدا کرد. من تا شهید در قواعد قشنگ مفصل به دقت میاره، مطالب اونها رو میاره، نقد میکنه، بحث میکنه و اگر مطلب حقی هم باشه میپذیره، در کنارش مثلا رکون نسبت به مطلب دانشی داره، خضوع و تواضع نسبت به مطلب دانشی داره، اما رویکردش رویکرد انتقادیه. دو تا فاکتور تو این هست، یکی قاعده محور بودن، یکی هم نگاه کاربردی. همینطور نگاه به قواعد به مثابه یک قانون کلی که در فقه قرار تطبیق و تفریع بشود. این اصلش در قواعد فقهی است و منشأش نگاه عامه است، اما شهید در اعم از اون استفاده کرده، در قواعد اصولی هم همین کار رو کرده. نگاهش به این قاعده یک نگاه، یعنی در یک قانون کلیه، یک قانون کلی داریم که میخوام این رو ببریم روی فروع فقهی تطبیق بکنیم، در مسائل فقهی تطبیق بکنیم، ازش تفریع بکنیم و امثال اینها. خب خود همین رو باید خوب ببینیم، خوب بسنجیم، خوب محک بزنیم. به جایی که مجموع مباحث اصول در ذهن ما باشه بخوایم ربط مباحث رو با هم دیگه مشخص کنیم، اثبات و نفی بکنیم، نه، همین قاعده به عنوان یک کلی محل کلام موضوع قرار بگیره و چی از جهت کار بستش به جهت کاربردی باهاش تعامل بکنیم، چه کاربردهایی داره، چطور میتونیم ازش اثبات بکنیم و استفاده کنیم. عرض کنم خدمت شما که این در این حال تو فرآیند آموزش هم خیلی تأثیر داره. یعنی شما قاعده محور اگر این رو مطرح کنید، اینا یک برهه‌ای از علامه، اصل ایده ها، اینا همش تو کارهای علامه منشأ داره. اون نگاه کاربردی علامه باز از سرشاخه هایی که باعث شد این نگاه قاعده محور بیاد. منتها اینا توی این دوره از شهید به طور جدی، بعد فاضل مقداد، بعد ابن ابی جمهور احسایی، تقریبا هم دوره، تا صاحب معالم بعد شهید ثانی و بعد صاحب معالم. این نگاه قاعده محور در کامل پیدا میکنه، ولی بعد از اون متوقف شد اما از بین نرفت. الان در دوره معاصر ما این زیاد اتفاق افتاده، یعنی این با نگاه قاعده. الان نگاه کنید آقای آش محمد علی تسخیری خدا رحمتش کنه، ایشون یک کتابی رو نمیش القواعد الاصولیه والفقهیه یا القواعد الفقهیه والاصولیه عند الامامیه، این سه جلده. آقای مؤمن یک جلدی داره که قواعد اصولیه، این همین روی کرده شهیده قاعده محور، منتها یک روی کرده خیلی ارتقا یافته ایه. توش عرض کنم حالا یه سری فاکتورها هست، اینا میاریم. مثلا یکی از کارهایی که شهید ثانی کرده، بفهم یکی از کارهایی که شهید ثانی کرده اینه که واژه کلید واژه های دانشی یک بحث رو استخراج کرده. ببینید الان مثلا میگیم آقا جان چطور علامه اهم و مهم رو داره، ولی شما یک محققی آمده گفته که چی؟ گفته قاعده تزاهم از شهید اول شروع شد. چرا؟ چون اهم و مهم واژه کد واژش با تزاهم متفاوت بوده، این نتونسته پیدا کنه به اون برسه، یا توجه نکرده از زیر دستش در رفته هر چی که بوده، یا ممکنه هم مثلا در اختیارش نبوده منبع اینا، هر علتی که داشته. منتها یک قاعده در طول سیر حرکت خودش عناگاهی عناوینش اصطلاحاتش تغییر کرده، این یا با عبارات مختلفی مورد استخدام قرار گرفته. توجه به این عبارات مختلفی که، یعنی مثلا ممکنه تو قاعده اصولی همه با یک عبارت آوردن، ولی تو بحث فقهی که میرن با عبارات مختلف، اونی که الان تو ذهنشه، اونی که الان ارتکازشه استفاده کرده و این شایع شده، چون اون اینجا یه فقیه اینجا اینطور استفاده کرده، فقهای بعدی هم مطابق همون دعبی شده، یک روشی شده، یک منهجی شده، همه اون عبارت رو به کار میبرن. قاعده همون قاعده است ها، ماهیت قاعده تغییر نکرده، فقط عبارات نمایانگر این واقع این قاعده که الان عبارت دانش هم کلید واژه هاست دیگه، اینی که مقاله می نویسه کلید واژه میزنه براش، این کد واژه هایی که ما رو به اون قاعده میرسونه و استعمالات اون قاعده رو در دسترس قرار میده در اختیار ما. این مثلا تو کار آقای تسخیری اومده، یعنی قاعده اصولی رو وقتی مطرح میکنه شون میاد میگه که عناوین عبارت های مختلف توضیح دهنده این قاعده، اینا رو میاره، بعد مفاد قاعده رو میاره، بعد مستنداتش رو میاره، بعد تطبیقاتش رو میاره، تطبیقات فقهی این قاعده رو. این منحصر به اینا نمونده، یعنی مثلا تو دوره معاصر ما یکی از کارهای خوبی که شد بازیابی این ویژگی دانشیه که توی این دوره تحقق پیدا کرده. آقای آش حسن جواهری هم همین کار رو کرده، اونم قواعد اصولیه رو، اونم دو سه جلد قواعد اصولیه نوشته، با همین روی کرده نوشته، اونم کتاب خوبیه. علی حال این، نه اینکه ما فقط حدس بزنیم که این اثر گذاری آموزشی داره، یعنی در تعلیم مبتدی این خیلی مفیده، گیر بحث‌های چالشی فنی و نظری نمیفته، عملیاتی و کاربردی میبینه، ولی با نگاه یک کلی که میتونه این رو تطبیق بکنه در بحث فقهیش. فاضل مقداد تصریحی داره به این که چی؟ که شهید اساساً با روی کرده آموزشی این کار رو کرده. یعنی این فقط این نیست ما از خودمون گفته باشیم که آقا این اثر آموزشی داره، ما به تجربه ثابت میکنیم، نه، این التفات پیش شهید بوده است. عرض کنم خدمت شما، اون وقت به تبع همین و توجه به ساختار مطرح میشه، توجه به تفاوت ساختارها مطرح میشه. اون وقت شما وقتی قاعده محور نگاه کردی، بعد که مراجعه میکنی به این کتاب اصولی، میبینی یک چینشی داره، یک ساختاری داره، اون کتاب دیگری چینش و ساختار متفاوتی داره، و میگردی چرا این دو با هم دیگه تفاوت داره، نسبت این ساختار با اون ساختار چی، این از چه زاویه‌ای بحث کرده، او از چه زاویه‌ای بحث کرده، چطور نسبت مباحث تغییر کرده، تقدیم و تأخیر مباحث جابجا شده. چون شما قاعده رو فهمیدی، یاد گرفتی که این قاعده معداش چیه، وقتی فهمیدی حالا وقت به کتاب اصولی مراجعه می‌کنی، ببینی که به لحاظ نظری فنی و دانشی این چه جایگاهی از بحث داره، رتبه دانشیش چیه، اینا رو می‌خوای تحلیل بکنی، ببینی این تفاوت‌ها رو. اون وقت اون تحلیل‌های مختلف در مراتب قواعد و ضوابط اصولی اونجا خیلی آشکار و روشن میشه. عرض کنم خدمت شما که یک کاری که شهید کرده و متأثر از عامه هم این رو کرده، اصلش رو کرده مقاصدی که از جوینی اینها شروع شد تا عرض کنم خدمت شما تا به امروز هم ادامه پیدا کردن، اون یکی از جهات بزرگی که خیلی در فقه عامه به ویژه مالکی ها خیلی روش اصرار داشتن، بعد الان به همه سرایت کرده. الان خود این احمد ریسونی که شد جانشین اون یوسف قرضاوی توی قطر، این یکی مراکشی، اون یکی مصری بود، قرضاوی مصریه، این یکی فکر کنم مراکشیه. عرض کنم خدمت شما که احمد ریسونی تئوری پرداز فقه مقاصدیه، یک موضوعی بزرگی هم اون شیخ زاید پول داد اینا نوشتن، اون موضوعی بزرگ کار خیلی خوبی بود، کار خیلی خوبیه، 44-45-6 جلد قواعد فقهی و اصولی و مقاصدی رو، این چون مشرفش این آقای احمد ریسونی بود، 2-3 جلدش رو فقط به قواعد مقاصدی اختصاص داده. خب خیلی در جریان فقه مقاصدی الان زیاد روش مانده بودن، گاهن در امامیه هم این بحث ها مطرح میشه، ولی معمولا بحث هایی که داره در امامیه مطرح میشه بحث هاییه که بدون در نظر گرفتن بستر فقهی امامیه داره مطرح میشه. بعض از اجلا و بزرگانی که دارن در مقاصد بحث بکنن، این اون یعنی جا داشت که مثل کار علامه، مثل کار شهید، یعنی ما اول عقبه دانشی خودمون رو خوب بشناسیم، ظرفیت ها و توانمندی های دانشی خودمون رو خوب تقریر بکنیم، بعد ببینیم کجا قرار میگیره. این که بعضی خیال میکنن که بحث مقاصد الان بحث جدیدی آقا تازه پیدا شد و نمیدونم اینا، ناشی از اینکه ندیدن. ما سوال ها این بحث ها مطرح شده، میگم از شهید اصل ایده مطرح شده، مورد نقد قرار گرفته، تکمیل شده، تغییرات داشت، یک جاهای استخدام داشته، ولی نه متاسفانه اون بحث هایی که معمولا داره شکل میگیره، حالا یه بخشش هم تابع مجمع تشخیص رو نمیدونم اینجور چیزها دامن زده میشه، اینا معمولا بحث هاییه که با طبیعت فقه امامی همخوانی لازم رو نداره. این نیاز به یک بازنگری، یک دقت فنی دانشی داره. منتها شهید اومده چیکار کرده؟ خود در نگاه مقاصدی یک کلنگری حاکمه که میگه چی؟ میگه آقا جان شما 4 منبع، 4 دلیل دارید، کتابا و سنتا و اجماعا و عقلا. اینا در امامیه محل شبهه است، تا اینکه شهید اومده اینو 4 تقریر کرده. خب اجماع عندنا در طریق به سنت محسوب میشه دیگه، ما شما این حجت میدونیم که کاشف از رأی معصوم باشه، اما اینکه اجماع رو بخوایم به عنوان حجت مستقلی در عرض کتاب، در عرض سنت بدونیم، این که نیست که. منتها با همون مسامحه که عامه میگن، شما میگید مثلا 4 داریم، یعنی اگه قرار بود ما اینجوری بشینیم، خب سیره رو هم باید داخل میکردیم که سیره مشرم مشرم طریق به سنت است، سیره اوغلایی هم شعبه ای از بحث های مثلا زیل بحث عقلی میتونست قرار بگیره، قرار میگیره، ولی میتونستیم بیاریم کنار اون بچینیم، اگه قرار بشه شعبه ها رو بیاریم بچینیم، مثل مرحوم ابن ادریس احتیاط رو هم باید میبردیم کنار اینا میچیدیم، نه اینجوری نمیشه. فنی دانشی خدا رحمت کنه آقای صدر رو، میگه آقا منبع اینم خلط شده، دلیل با منبع با روش تو بحث اصولی این یک خلطی، این هنوز جای باز کردن داره، یک مزجی توش اتفاق افتاده که این مزج منشأ خطا میشه. ما یه منبع داریم، منبع کتاب است و سنت. آقای صد در مقدمه الفتاوی الواضحه میفرماد، میگه که چی؟ میگه در کل این رساله چیز بحثای جد است، ما هیچ دلیلی، هیچ حاکمی مستند به عقل یا سیر اوغلاییه یا دلیل اوغلایی یا امثال اینها نداریم، هرچه هست مستند به کتاب و سنت است. آقا باز عقل چه کار است؟ اینجاست عقل منهج میده، عقل روش میده، تو موارد نادری منبع است، مثلا همین از اصول ثابت عقلیه، این 7-10 تا بیشتر استاق اینجوری توش در نمیاد که زد و نقیز و نمیدونم یه چند تا فاکتوره اینجوری توش در اون مستقلات عقلیه کذایی هست، چند تاشون 3 مستقله عقلیه دارد که بحث کردیم، منبع بهش نمیگن. تازه همین ها رو هم اگر واکاوی کنید همین ها روش داره به شما میده، همین ها منبع نیست. درسته خود عقل مستقلن درک میکند این را، اما این چیز که درک میکند، این منهج تعامل با نص رو داره درک میکنه. بله مخاطب نص عقل است، اون کسی که درک میکنه عقل است، اون کسی که روش جعل میکنه عقل است، اون کسی که تنظیم میکنه تفریع میکنه اینا همه عقل است، همه کارمون با عقله. اما منبع است نه منبع نیست. با مسامحه‌ای که از قدیم معمول بود دلیل بشه، بله دلیل به همه اینا میشه دلیل گفت، همش دلیله، یعنی حالا چه ظواهر باشد چه خود کتاب باشد، همش دلیل به همه اینا اطلاق شده. این یه مسامحه یه در اطلاق و در اصطلاح اون کار نداریم. اگه خواهیم دقیق و فنی ببینیم، دو تا منبع دارید، کتاب است و سنت است، یک منهج دارید.
منبع بودن شو که میپذیرن شهید زاده میگن، ولی ثمره ندارن که بگیم
منبع بودن چیو؟ منبع چی؟ منبع چیه؟
نه میگه منبع کشف شریعت و اینا از میشه
این منبع کشف میشه منهج، که ما هر این مشکلی نداریم، که میگیم که شما عقل مخاطب شریعت، مخاطب بیان شارعه،
مثلا یه حکم شرعی به ما میده دیگه
کو،
ولی ثمره نداره، چون که شریعت خودش کتاب و سنت خودش
این کارو
انجام میده،
اونم بیانش اینه سوی آیات بیانش بیشتر از اینها. اون میخواد بگه که اصلا نیازی به این کار نداره که شما بخواید برید به عقل تمسک بکنید. این که عقل احکامی جعل میکنند این ثابت است، جعل میکنه عقل احکامی را، اما احکام اصلا طبیعت و اقتضای عقل ادراک کلیاته، در جزئیات جعل احکام نمیکنه که، یعنی این احکام رهزن نشه که ما بگیم خب احکام شریعت و احکام عقل، نه ماهیتش دو تا چیزه، احکام شریعت احکام جزئیه، احکام عقل احکام کلیه، کلیه 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 ها، یعنی مثل همین ضد و نقیض و مثل همین مستقلات عقلیه، یا ته تهش مثلا حسن عدل و قبح ظلم و امثال اینها توش در میشین. خیلی از حرف ها که به اسم عقل دار زده میشه اون بیچاره کاری نداره اصلا باش. برای تفصیل در این مسئله میتونید ببینید اون کتاب الاساس العقلیه فی علم الاصول رو ببینید، خیلی از حرف هایی که زده میشه به اسم عقل و ضد مخالفش هم به اسم عقل داره استدلال میکنه، اینا که مجادله است، اینا که هیچ بحث عقلی نیست، عقل مشخص کار کرده هاش. اما منبع شریعت نه، ولی مخاطب شریعته، منهج کشف شریعت رو مشخص میکنه، همه کار همه بار رو دوش عقله، ما همه کارمون با عقل انجام میدیم. اما منبع مصدر، به خاطر همین میخوام تفریح چیز بکنم، عنوان بکنم، تعدد عنوان بشه که اینا با اون شکل قبلیش خلط نشه، ولی اون خلطه که بود دیگه، اون مزجی که قدیم صورت گرفت به همش اطلاق دلیل میشد. منتها یکیش آقا دلیل است برای فهم کتاب، میگه اون جهت ظهور، یکی دلیل است به ما هو چون خودش است که دلیل کتاب حجت است، اما ظهور حجت است برای فهم کتاب. این دو تا با هم دیگه فرق میکنه، ولی به هر دو تاش اطلاق دلیل میشه. الان محل کلام ما اینجا نیست که نمیخوام وارد تفصیلات این بشیم، خواهم بگم که اینا چون مزج شده در هم قرار گرفته، این مسامحه از این اتفاق افتاده، یه چیزهایی منبع، یک چیزهایی منهج، عرض کنم خدمت شما که اینا از هم یک چیزهایی هم قاعده است، این قواعد و ضوابط اینا رو باید از هم تفکیک بکنن که نکردن. حالا شهید با همون مسامحه کلی میاد میگه که آقا شما 4 تا دلیل دارید، این 4 تا دلیل کتاب و سنت و اجماع و عقل است. خب از این 4 دلیل من حیث المجموع، از همش هرچه از اینها برمیاد براینده کلیش، یک 5 تا قاعده اساسی در میاد که هرچه از قواعد فقهی و اصولی میخواید بحث کنید برمیگرده به چی؟ انسان نقش رو بکشی برمیگرده به یکی از این 5 تا. که چی این 5 تا؟ یکی اصل تبعیت عمل از نیت، یکی اینکه مشقت زمین ساز آسودگی و استراحت، یعنی ترخیصه، عرض کنم خدمت شما که یکی قاعده یقینه که استصحاب رو زیل همین قاعده یقین بحث کرده ها. ببینید تا هنوز استصحاب جزء قواعد عقلیه. عرض کنم خدمت شما که یکی نفی ضرره و یکی هم عادته، که عادت و محکمه، عادت حکم فرماست، حکمرانه. علی ای حال یک کلنگری نگاه جامع این چنینی رو شهید در واقع پی گرفته. یکی دیگه از ویژگی ها که گفتیم فی الجمله اشاره هم کردم، اینها نسبت قواعد با هم دیگه است، که این قاعده با اون قاعده دیگه چه نسبتی داره.
تقدم تأخر زیل اون قرار میگیره، فوق اون قرار میگیره. این با همون نگاه کلی که شهید داره میاد همه رو برمیگردونه به این پنج تا، این پنج تا رو مستنبطه از اون چهار منبع میدونه، به همین سیر هی تفریع میکنه قواعد رو و نسبت قواعد رو با هم دیگه مشخص میکنه. هم تمییز قواعد، این ببینید هم تو کار علامه هست هم تو کار شهید اول هست. این در بعض از این خدا رحمت کنه آقای صدرای بادکوبه ای رو استاد ما آقای آسکازم مصطفی میگفت، میگفت یکی از ویژگی های خوب آقای صدرا همین فرق نگاری ها بود، تمییز قواعد از هم دیگه. آقا انصراف و تبادر با هم دیگه چه فرقی داره؟ آره بگی شکال نداری که نمیگیم؟
تبادر رو میتونیم
بگیم؟ بگیم ما تبادر با چی؟ تنهایی به ما خوبه. خب بگیم، خوبه اینم یه کاریه بالاخره، یه مرحله جلو میفتیم.
زبایی نمیم به دوستان میشکنم.
خیلی خوب. یکی از ویژگی هایی که آقای صدرا داشت، آقای مصطفی میگفت و جذب میکرد، او میگفت ما رو به تلمذه در محضر او، همین بود که فرق اینها رو در واقع دقت میکرد. و تبادر در لغت و انصراف در جمله است، در این در واژه است، اون در جمله است. اون مفاد جمله رو انصراف در واقع به عهده داره، اما تبادر مفهوم واژه رو در واقع توش نقش آفرینی داره. دو تاش یک کار داره انجام میده، اون تا این یکی در حد واژه افاده داره، اون یکی در جمله افاده میکنه. علی ای حال این فرق نگاری بین قواعد، این از زمان علامه و شهید و اینها شروع شده، فاز تمیز قواعد از هم دیگه، این خیلی مهمه ها. آقا الان شما میگید که سیره متشرعه برایند سنت است، سوال آیا سیره عقلا هم برایند سنت است؟
نه.
چرا؟ به بقیه میسپری؟ اگه به بقیه نمیسپری چرا؟ چرا نیست؟ این یکی اتصال به معصوم دارد، سیره متشرعه، دوتاش که سیره است، یعنی عمل کرده عمومی، متصله
اینی کشف میکنیم ما، یعنی میگیم چون که سیره متشرعه است و احراز شده متشرعه است، از معصوم صادر شده، براینده عمل کرده معصوم.
نه دوتاش سیره است یا نه؟
جفتش هم سیره است دارد.
جفتش سیره است، یعنی عمل کرده عمومی. فرقش در چیه؟
این رو به نحوه
علمی
کشف
می‌کنیم
که
نه فرق سیره و عقلا و متشرعه در چیه؟
همین عقلا انجام میدن،
یه گروه خاصی
صحبت داره، متشرعه فقط مسلمان ها طبق اون شریعت انجام میدن، ولی عقلا ممکنه مسلمان بشه، ممکنه غیر مسلمان بشه.
فرقشون چیه؟
خدا با ملتزم به شریعت هم، ولی اونا ملتزم به عرف هم دیگه، به عرف و
اوغلا به ما هم اوغلاست، فارغ از مذهب، ملیت، قومیت، زمان، مکان، کلن طبیعت و اقتضاست. سیر اوغلا طبیعت و اقتضاست، عبارت دقیق نیست که میخوام برای تقریب به ذهن بگم. سیر اوغلا به ما هم اوغلا موضوعه، یعنی شما به هر عاقلی میگه آقا برو گوش بخر، میری گوش بخری میاری، میگه پولشو بده، میگه من گفتم پولشو میدم. یا وقتی میگی برو گوشت بخر، این توش ظهور در این داره که میخوای و پولش هم پرداخت میکنی. اگر خلاف این میخواستی باید قرینه براش میذاشتی دیگه، قرینه نذاشتی، نه تو باید میپرسیدی که من پولشو میدم بد یا نمیدم بد. این هیچ عاقلی قبول نمیکنه. این هیچ عاقلی از شما قبول نمیکنه. یا آقا جان کلام ظهور در این داره که من زامنی باید پرداخت بکنی دیگه، اون خودت خواستی اراده کردی که بایدم هزینه شو پرداخت. این اخذ به ظهور کلام چیه؟ این سیره عقلایی است. این فرقی نمی کنه سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، تو ایران زندگی کنه، تو آفریقا باشه، تو امریکا باشه، تو زمان ما باشه، تو زمان قدیم باشه، تو هر زمانی باشه. این طبیعت و اقتضاء عقلا اینجوریه، عمل کرده عقلا اینه. اما در سیره متشرعه چیه؟
در سری متشرع به ما هم ملتزمینه به شریعتن خاصتن، اینا یک فرهنگ خاص دارن متناسب با اون فرهنگ خاص و تا به التزامشون یک عملکرد مشترک پیدا میکنن، اون عملکرد مشترک مطابق اقتضا و طبیعت، این اکتساب داره توش، اون دیگه اکتساب نداره، اون طبیعتشه، اما اون یکی اکتساب وجود داره. خب حالا این سیره متشرعه اوغلا، شما میگید در متشرعه اتصال به زمان معصوم شرط است و احراز عدم رد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا قبول نمود، برق نبود، من ساعت رو ندیدم. این مدت که برق نبود اضافه کنید به زمان. خب پیدا نبود، ندیدم شما، ولی معلوم نبود ساعت چنده. خب میاد چیکار میکنی؟ میگید اتصال به زمان معصوم و عدم رد. اگر به زمان معصوم متصل شد، اینایی که ملتزم به شریعت بودن یا باید از کتاب گرفته باشن یا باید از سنت گرفته باشن. کتاب که تحریف نشده، ناقصی نداره، روشنه، توش بیانی نداره نسبت به این عمل کرد، پس حتما در سنت بدین، برایند سنته. اگر معصوم ممانعتی نکرده، رد این نسبت به این عمل. چرا؟ چون این عمل کرد امکان خطا داره ها، یعنی ممکنه تغییر بکنه، عوض بشه، اشتباه بشه، به انحراف کشیده بشه، فرهنگ خاصه دیگه، با تعایش جابجا بشه، زندگی اجتماعی اینو جابجا کنه. عدم رد معصوم، یعنی ما اگر گشتیم فحص کردیم ردعی نهی از معصوم پیدا نکردیم، میگیم این برایند اون است، این انعکاس اون است. حالا سیر اوغلاییه چی؟ خب سیر اوغلایی هم که همین فاکتورها رو داره، همیشه بوده است دیگه، توش عدم رد هم که شرطه. آیا این هم برایند سنت است؟
سیر متشرع اینطوری نیست دا، یعنی چون که به ما هم متشرع است از شارع صادر شده.
خب
لزوما نمیخوایم با معاصریت بگیم عدم رد بوده پس حجته، یعنی چون که متشرع به ما هم متشرع از شارع صادر شده، حد وسط فرق میکنه.
احسن، خوبه خوبه. ببینید در واقع شما چیکار دارید میکنید اونجا؟ اونجا دنبال انعکاس شارع دارید میگردید. خود این محصول یک تولیدیه، برآینده، بازتاب یک تولیده. شارع بیان صادر کرده و این عملکرد رو شکل داده است. اما در سیره اوغلا خودش موضوعه، خود سیره اوغلا، خود نفس عملی طبیعت و اختزاشه، این برآینده چیز دیگه ای نیست. پس عدارت چیکار میکنه اینجا؟ حجیت بهش میده، اعتبار بهش میده، صحت استناد و استدلال بهش میده. اون عدم ردعه حجتش میکند، اما برایند سنت نمیشه. این مایزه ها، فرق نگاری ها، تفاوت نگاری ها، دقت در اینها. حالا سیره میشه چی؟ بنابراین سیره اگر اوغلاییه باشد خودش یک دلیل مستقلی میشود، اما اگر متشرع باشد چیه؟ مثل اجماع زید بحثه سنت قرار میگیرن. این طریقی است برای کشف سنت. الا ایه حاله تثبیت برخی ارکان مثل خود عقل در بحث اصولی به عنوان دلیل از تلاش های جدی شیخ شهید اوله، تفصیل دانشی در مباحث، یه سری مباحث رو قبل از شهید مطرح بوده اما شهید اومده این رو پخته پروارش کرده، تفصیل درش داده. چی؟ بله، مثل بحث اجماع. اجماع خب از اول بود، از شیخ مفید داشتیم دیگه، اینا رو شماردیم. یکی از بحثایی که بلکه از دوره شکلگیری اندیشه اصولی بحث اجماع مطرح بود. اما این که اجماعهایی که در کتابهای فقهی مطرح میشه یعنی چی؟ شاید 5 وجه برای اجماعی که در کتابهای فقهی، یکیش اینه که میگه اینا خیلی وقتها فقها شهرت اجماع به کار بردن ولی شهرت اراده کردن. 5 تا تقریر و تعریف از اجماعی که استعمال شده، استفاده شده. این یک اصطلاح نگاری خیلی خوبیه در حوزه اجماع. یکی این که خود اجماع منقول به اعتبارش رو شهید مطرح کرده، این رو، این که اجماع منقول معتبر از یا معتبر نیست، اصل شروع ایده و بحثش مال شهید اوله. بعدن اومدن گفتن اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، ولی شهید اول میخواد اصلا اثبات بکنه که اجماع منقول به خبر واحد حجت است. و همینطور تفکیک اجماع از عدم علم به خلاف، آن شما میگید که الان خیلی شفاف و روشن میگید دیگه، میگید آقا این اجماع از اون لاخلاف است. لاخلاف چیه؟ اجماع چیه؟ فرق لاخلاف با اجماع چیه؟
اجماع در این همه تصریح کردن گفتن مثلا فلان این نظر هست، ولی تو لاخلاف اینه که هیچ کس مخالفت نداره.
احسن، اون تو اجماع شما رفتی دونه دونه نظرات رو دست آوردی کنار هم چیدی، میگه آقا اینا همشون یک حرف زدن، اما در لاخلاف دو تاشون سه تاشون حرف زدن، بقیه ممکنه هیچی نگفته باشن. اینی که این عدم علم به خلاف یا همین لاخلاف حجت است، این تفکیک اجماع از لاخلاف و اعتبار بخشیدن به لاخلاف، اینم باز از کارهاییه که شهید کرده. بحث جدی راجع به شهرت همینطور، اقسام استصحاب همینجور، تفصیل در احتیاط همینجور. عرض کنم خدمت شما که از جمله کارهایی که از شهید باز دوباره آغاز شده بحث ثابت متغیره. ثابت متغیر از شهید اول، ببینید چقدر تحول داره اتفاق میفته. ایوه الناس، ایوه الفضلا، ایوه العلماء، شما این همه فاصله دانشی اینجا دارید میبینید. اون قبلش هم نگاه میکرد، چه ابن ادریس کدوم یک از این فاکتورهای تفاوت دانشی داره؟ همین چون شیخ طوسی رو نقد کرده کاری که همه کردن. بابا وقتی میگید تفاوت، میگید تحول دانش اتفاق افتاده، بعد مؤلفه های تحولی داشته باشه ارائه کن. آقا بسم الله بیا ببینیم چی عوض شد. اینا که همش همون بحثا بود که چیزی تغییر نکرد که. تمام یکی یکی حالا تا اینجا، تا برسیم به شیخ بها، شما میبینید اصولی که امروز دارید مال شیخ بهاست. این ترتیب ساختار بحث اصولی اتفاقا تو شیخ بها زبده اصول شیخ بها که کتاب درسی هم شد تا مدت ها، زبده اصول شیخ بها همین چهار تا اصولیه که تا امروز رسیده. این یه سیر تدوین تکمیل داره، از علامه شروع شده، هی فاکتورهای دانشی داره چی میشه؟ هی اضافه میشه. صحیح و عام همینطوره. این که آیا الفاظ عبادات و معاملات بر صحیحش اطلاق میشد یا بر فاسد هم اطلاق میشود، دلالت اقتضا و اشاره به شرح هیزن تو قواعد فقهی
مطرح کرده،
تو قواعد شهید اول میگم که این همه بحث اصولی داره. آقایان بعضی آقایان فوت کردن، ایشون رو نمیدونم چرا از دستشون افتاده، از قلمشون افتاده، چی بوده دقت نکردن جا مونده. تفکیک نص و ظاهر و مراتب ظهور، این باز از کارهای شهید، این کار خیلی مهمی هم هست، فاکتورهای دانشیمون. نسبت اجمال و نص، شهید میگه که نسبیت در اجمال هست، شهید میگه که بین نص و اجمال یک بین بینی وجود داره. ببینید دقت فنیه ها، میگه آقا و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، این نص مجمل است یا چیه؟ یا مبین آشکار روشن نص یا اجمال داره. شاید میگه نسبیه. چطور نسبیه؟ میگه راجب چی میپرسی؟ برای چی میخوای استفاده کنی آیا؟ اگه برای اصل عده میخوای استفاده کنی این نص، اصل عده رو، اما در مورد زنی که میخواد عده نگه داره و ویژگی هاش، نه این اجمال داره، چون قروع هم بر طهر اطلاق شده هم بر حیض اطلاق شده، نص میشه مجمل. اجمال نص یه چیزی نیست که اگر گفتیم در این مسئله ای که شما مراجعه کردی گفتیم نص این نص است یا مجمل است، برد رسیدی به اجمال، دیگه این نص رو بذاریم کنار، کلن باش کاری نداریم ها. این ممکنه در مسئله دیگری نص باشد، این باید سنجیده بشه. این یه مسئله نسبیه، این دقت فنی و دانشیه. و من جمله کارهایی که از نوآوری های شهید اول هست و تا به امروز رسیده، الان هم رسائل که میخواید بخونیم همون اولا شروع میشه راجبش، بحث چی؟ نه بحث تجریه، بحث تجری اصلش توسط شهید مطرح شده. شیخ هم از شهید گرفته داره طرح میکنه و اشاره به شهید هم داره در رسائل. فاضل مقداد و ابن ابی جمهور احصایی در نزد القواعد الفقهیه، فاضل مقداد و در عرض کنم الاقطاب الفقهیه ابن ابی جمهور احصایی، این دوتا هم تبعیت از شهید کردن و به شرح ایزن شهید ثانی. منتها بین ابن ابی جمهور تا شهید ثانی شخصیت عظیمی به نام محقق کرکی وجود داره که این شخصیت عظیم یکی از یک کار دانشی خیلی مهم کرده که متاسفانه کم دیده شده و اون هم به تقدم امامیه رو در دنیا نشون میده و اون هم روش شناسی بحث اصولیه. این چیز خیلی مهمه، روش شناسی به همین معنای متدولوژی که الان 30-40 سال آقایان در غرب دارن میگن ما آقا در علم اصولمون از محقق کرکی داشتیم نشون به اون نشونی که برید مطالعه کنید در کتاب دروس فی منهجیت الاستنباط تو مقدمش که معادل خود متن کتاب، یعنی نصف کتاب مقدمه است نصفش مطلب کتاب، از محقق کرکی الالیام این من متدولوژی رو رصد کرده آورده، همین روش شناسی بحث اصولی. محقق کرکی نمیخواد قاعده اصولی بگه، محقق کرکی نمیخواد عرض کنم تطبیقاتش رو کار بردیم، نه میخواد بگه مراتب استدلال چیه. میگه آقا ببین شما یه رساله مختصر هم هست تو رسائل محقق آهاده حتما برید ببینید، میگه شما یا نص داری، حکم در کتاب صریح در سنت صریح آمده است که این جای اجتهاد نیست، همون عقض به همون میکنی عمل میکنی، یا نص نیست نیاز به کار فنی داره، منتها یک استظهاری از کتاب بکنی مشکل چی؟ حل میشه، یعنی تحتش بخواه یک ظهور بگیری از کتاب سنت، یا با نص و ظاهر مشکل شما حل نمیشه، کار فنی داره، تفریع فراتر از نص و ظاهر و این هاست، میخوای چکار کنی؟ استنباط بکنی. حالا این استنباطه یا فقیهی پیش از شما استنباط کرده یا نکرده، اگر فقیهی پیش از شما استنباط کرده که باز شما چکار داری میکنی؟ یه مروری به ادله و مستندات اون میکنی، یه استظهاری داری میکنی، استنباط نیست این که. موضع اجتهاد، محل اجتهاد کجاست؟ اینجایی که نه نص است نه ظاهر است نه سابقه بحث استنباطی دارد، اینجا تازه میشه کار اجتهادی، و بعد متناسب با این کار اجتهادی میاد ادله رو تقسیم میکنه مراتب و این تا هست. و بعد اون آقای قزوینی هست در دوره صفویه، اونم از علمای صفویه بوده، الاستعداد تحصیل ملکت الاجتهاد داره، یک جلد کتاب در همین متدولوژی در همین روش شناسی اجتهاد و استنباط آورده نوشته، و این چیزی غیر از خود مفاد بحث اصولی ها، این ترتیب ادله است، این مناسبات بین ادله است، این جایگاه شناسی بحث استدلالی، این روش شناسی. شهید ثانی هم همه ویژگی ها رو داره از شهید اول، با این تفاوت که اومده چیکار کرده، منظم تر کرده، به جایی که قواعد فقهیه و اینا رو کنار گذاشته، قواعد اصولی و لغوی که مورد نیاز آموزنده اصول بوده این رو لحاظ کرده و آورده، و عرض کنم خدمت شما که واجه بدل ها رو آورده، گفتیم گدواجه هایی که ما رو به قاعده میرسونه آورده. اگر بخوایم راجع به تأثیر پذیری از عامه صحبت بکنیم، علامه به نظرم جفاست که هم چیز میکنن و علامه میگن که اثر پذیری از عامه داشته، ولی به نظر میرسه که ما چون امین استرابادی و اینها علامه رو متهم کردن چون سرسلسله علامه بوده توی این تحولات اون رو متهم کرد، ولی نه، اتفاقا شهید ثانی که بیشتر مورد وسوق و اطمینان فقهای امامیه قرار گرفته و ذم او و شهید اول به علامه حلی مسلماتی رو در فقه امامیه پدید آورده، این چیز مهمیه. از نوآوری ها و تولیدات دانشی علامه به بعد دو تا نهج پدید آمد، یک نهجی که همون مسیر نوآوری رو ادامه داد شد نهله شاذ مقدس اردبیلی، یک نهجی که بدنه فقه امامیه رو تشکیل میده تبدیل شد به اون اس و اساس فقه امامیه. این به همت شهید اول و شهید ثانی، نقدی که شهید اول و شهید ثانی بر داشت آورده های نوآوری های علامه کردن، تثبیتی که کردن، منجر به ماندگاری اینا شد، بدنه فقهی رو با تحول مواجه کرد. فلذا اگر شما ببینید یک چیزی علامه راجبش فتوا داشته باشه، شهید اول و شهید ثانی هم موافق باشن، الالیوم اینجوری مونده، یعنی این ستا اتفاق نظر این ستا به این راحتی در فقه امامیه تغییر پیدا نکرده است، چون ستا فهم دانشه. منتها بین این سه بزرگوار اونی که بیشتر از همه اثر پذیری از عامه داشته، حالا معمولا خلاف این مشهوره، جناب شهید ثانیه، شهید ثانی در شیوه بحث و نتایجش با اسنوی خیلی مشابه از فخر رازی و عامدی خیلی تأثیر پذیرفته. اینا مصادیقش روشنه، پیداست تو کار شهید. و شهید در منحصر در این تمهید القواعد هم نیست تا در درایش هم همینجوره، شهید به شدت متأثر از عامه است. راجع به شهید ثانی، حالا این قدهی راجع به شهید ثانی نیست، بل عیاذ بالله مقام جلالت شهید ثانی محفوظه، جایگاهش در فقه امامیه و در تثبیت فقه امامیه محفوظه. من تا میخوام بین این ستا مقایسه نسبی اینها، بین این ستا اونی که بیشتر تحسین. از نوآوری های شهید هم تقدم استصحاب بر قاعده ید و فرق عموم و اطلاق، این دوتا از ویژگی هایی که شهید به روز رسانی کرده. من میخوام معالم و شیخ بهارم بگم که تموم شه، این بریم فردا بحث بعدیمون. خیلی خوب باشه، شما یادتون میمونه این هایی که گفتیم که من فردا دیگه تشرار نکنم؟ باشه، حالا تا این معالم و شیخ بها این دوتا مهمه، اینو انشالله فردا و بعد هم دوره بعدی رو ببینم که بشه دوتاش. فخر المحققین عرض کنم خدمت شما که اثرگذار به لحاظ دانشی و اصولی هست ها، اما به نظرم فخر المحققین رو توی فقه بیشتر جا داره که طرحش بکنیم تا توی تحولات و اصولی. نه نه نه، فخر المحققین اون بیشترین نظرات اثرگذارش در حوزه بحث فقهی بوده تا بحث اصولی. بحث اصولی هم داره، جزء شخصیت های اصلی همین دوره است، ولی بیشترین حوزه اثرگذاری فخر المحققین در حوزه فقهشه نه در اصولش. حالا شما اگر نکته خاصی رو به فخر المحققین دارید بگید، ما استفاده میکنیم.
آه، بقیه
بقیه حرف خوب میزنن، من قصه میگم. آره، حالا اگر نکته خاصی مد نظر شماست اونها رو بگید، ما استفاده میکنیم. ما همیشه آماده بهره‌گیری از فضل و دانش آقایان هستیم، جز افتخاراتمون اینه که بتونیم استفاده کنیم، والا همینجور معرکی قصه بگم برم فایده نداره. خب، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.